خیلی کم داره
رو
و خیلی کم. و اون جاهایی هست که صنایع بزرگ و شاخصساز ما و همچنین مزیت‌دار اقتصادیمون. ما عنوان مثال مثلا گروه پتروشیمی معمولا اینطوری است. گروه معدن ما اینطوری است. گروه سیمان ما اینطوری است. اینها شرکت‌هایی هستن که یا گروه دارویی ما همیشه داره یه فعالیت می‌کنه. همیشه دوستان باید بخش پورتفوی کوتاه مدت خودشون رو با بلند مدت همیشه در یه بالانسی نگه دارن. اگر بازار خیلی داغ میشه، خب شما بهتر کوتاه مدتتون رو بیشتر بکنید. اگه بازار میره به طرف نزول، شما باید برید به طرف در واقع حاشیه امن و حالا اون کنار اونجا نگاه کنید که اگر تورم بالاست، خب ابزارهای مهار تورم مثل صندوقهای کالایی، خب کالا اولین جاییه که شما تورم رو میبینید. مثلا در مورد صندوق طلا این اتفاق میفته، صندوق زعفران اتفاق میفته و این صندوقهایی که ابزار کالایی توشونه. اگه تورم بالا، اگه نه تورم خطی هست، رشد خیلی چون صندوق های درآمد ثابت در واقع میشه اونجا اضافه بشه به جای اون بخش کوتاه مدتی که در واقع از پورتفوی خالی شده. حالا بالعکس، اگه بازار دوباره بازار سهام شروع به داغ شدن کرد، شما از ابزارهای بدون ریسک شروع می‌کنید خارج شدن. مثلا اگه نگاه کنید روزهایی که شاخص داره میره بالا، ما یه فاکتوری به نام خروج پول از صندوق های درآمد ثابت، و وقتی روزی که بازار یه دفعه مثلا 0.5% 1% شاخص عقب نشینی میکنه، باز دوباره میبینیم پولا برمیگرده اصلاً هم پارک میشه. دقیقاً اینجا باید دوستانی که این کار رو به صورت دراز مدت انجام میدن داشته باشن. معمولا در صندوق های سرمایه گذاری هم وقتی شما نگاه میکنید، اگر بازار خوبه میبینید مثلا صندوق تا یه درصدی رفته داخل اعتبار، حالا ممکنه صندوق اهرمی هم باشه که اصلا در واقع شاخص رو چند برابر در واقع داره تریس میکنه. خب مثلا یه صندوق اهرمی در بازار خوب بازی خوب میده، ولی در بازار بد چند برابر به شما ضرر میزنه. اینو مثلا اگه دوستان بیاد مثلا در یک بازار نزولی بره در این ابزار در واقع پر ریسک رو انتخاب کنه، خب قطعا زیان شدیدی میکنه. به خاطر همین همیشه باید این رو نگاه بکنه، مثل یک ناخدایی که دریا روبروشه. اگر دریا آرامه، خب یه سیاست و یه چیز برنامه داره. اگر دریا به شدت طوفانیه، خب یه سیاست دیگه رو باید در پیش بگیره. نمیتوان با یه دست فرمون در هر دوتای بازار رفت. اما دوستانی که حالا در بازار نیست،
واحدی ما نمیتونیم برای کل بازار و شرایط بازار داشته.
دقیقاً. اگر دوستان حالا خودشون پشت فرمون نیستن اصطلاحاً، یا در واقع ناخدا نیستن، باید از اون مجموعه استفاده کنن که تجربه نشون داده در شرایط بد و شرایط خوب مثلا درست تصمیم گرفتن. به خاطر همین معمولا میان صندوق‌های مثلا سهامی رو نگاه میکنن، در بازه 5 ساله نگاه میکنن بازه چطور بوده، با شرایط شاخص شده آیا بالای شاخص بوده نبوده، یا صندوق های مثلا بخشی رو مثلا در حوزه پتروشیمی یا فلزات که پایداری داره رو مثلا شما میتوانید کنار صندوق های سهامی جنرال بذارید که اون رو یه مقدار مهار بکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم. شنوندگان عزیز ممنونیم که در برنامه راهکار امروز همراه ما هستید. سوال برنامه از شما اینه: مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری کدوم یکی از این موارد هست؟ گزینه اول نقد شوندگی بالا، گزینه دوم صرفه‌جویی در هزینه‌ها، و گزینه سوم هر دو مورد. پاسخاتون داره به دست ما میرسه، همراه ما هستید. شما شنوندگان عزیز متشکریم. آقای داوود اختیاری از کرج به ما پیوستن، آقای انزاری در کنار ما هستن، گزینه سوم رو انتخاب کردن. آقای مرتضی بابالو از تهران برنامه رو گوش میکنن، گفتن در کار تولید و پخش اگزوز خودرو هستن. خدا قوت آقای بابالو. خدمتون عرض بکنم که پرسش هم داریم. شنونده عزیزمون گفتن که با سلام خدمت مهمان محترم برنامه، دوستی دارم منابع مالی زیادی به دست داره که دیگه از کار افتاده شدن. ایشون گفتن اینو در میون بگذارم با مهمان محترم برنامه که این پول یا بخشی از این رو ببرن در بورس. 0919-14-92 شنونده عزیزمون این پیامک رو فرستادن. آقای دکتر دارابی، فکر میکنم که از شما راهنمایی میخوان که اگر این منابع مالی زیاد رو حالا به طور کلی یا بخشی از اون رو بخوان بیارن در بورس و سرمایه گذاری بکنن، از چه راهی بیان جلو که براشون خوب باشه؟
یکی از فاکتورهایی که ما معمولا در مورد سرمایه گذاران مورد توجه قرار میدیم و زیر مجموعه همون استراتژی زمانی هست، سن و سال و موقعیت فرده. قطعا یک فرد جوان با یک فرد میان سال و با یک فرد سال خورده اولویت ها و
روحیه هاشون فرق میکنه.
ترجیحات اقتصادیشون کاملا فرق میکنه. به خاطر همین معمولا ما وقتی با هم افراد در واقع هستی، میاییم برای این افراد پورتفوهای درآمدی رو در واقع پیشنهاد میکنیم. سبکه
دارایی
درآمدی. شرکت های درآمدی چه شرکت هایی؟ شرکت های بالغی هستن که الان در واقع در مقطع خوبی قرار گرفتن و میتوانن سود نقدی بالایی بپردازن. بر فرض مثال یه شرکت سیمانی مثلا بعد 15 سال سابقه فعالیت دیگه نه بدهی داره نه تنه توسعه‌ای داره و همین خاطر هر میزان درآمدی که به دست میاره رو در قالب سود به سهامدارش میده و این یک نقد فوری رو برای افراد در سنین بعد از بازنشستگی ایجاد میکنه. خب آدم بازنشسته نیازمند اینه که بره حقوق بازنشستگی بگیره، اما یک سرمایه گذاری خوب هم مثل همون حقوق بازنشستگی در واقع اون بازدهی رو براش ایجاد میکنه. حالا ولی فرد ممکن جوان باشه، خب شما میتونید بشه شرکتی بگی که مثلا 3 سال دیگه به بهره برداری میرسه، 4 سال دیگه طرحش به بهره برداری میرسه، یا طرح توسعه های زیادی داره که سود شرکت باید سمت اونا بشه، یعنی پولی نمیمونه که به سهامدار در واقع پرداخت بشه.
بعد 3-4
سال بعد که یه دفعه این در واقع شرکت کامل شد به بربرداری، یه بازدهی قابل ملاحظه‌ای رو اون موقع ایجاد می‌کنه. مثل یه ساختمونی که شما در واقع ساخت است، 3 سال بعد پول بریزید داخلش، بعد یه دفعه شروع می‌کنید به فروختنش و یه پول در واقع ناگهانی می‌گیرید. به خاطر همین وقتی می‌خوایم به این افراد در واقع مشورت بدیم که چه کاری بکنیم، باید پروفایلی از ریسک و بازه مورد انتظار و ترجیحاتشون داشته باشید. اگر فردی هستن که سن بالایی دارن، در واقع دارایی زیادی دارن، تبدیل کردن اون به سهام‌های شاخص‌ساز یا در واقع سودده نقدی معقول‌تر از در واقع سرمایه‌گذاری‌های دیگه است که درست حال نوسان کمی داره، ممکنه رشد قیمتی کمتری داشته باشه، اما یه پایداری و یک بازه مناسب رو ایجاد می‌کنه.
بسیار خب، پس پیشنهاد شما باز هم همون تنوع در سبد دارایی،
تنوع با لحاظ میزان ریسک‌پذیر افراد. ببینید یه فرد ممکنه خیلی آدم ریسک‌پذیری باشه، شما ببرید براش معاملات آپشن بکنید، از اینکه مثلا یه دفعه 20% هم زیان بکنه احساس ناراحتی نکنه، اما یه سری افراد هم مثل تیپ شخصیتی ریسک‌گریز از محافظه‌کار به شدت، مثلا خیلی‌ها میان تو بانک وقتی مثلا پولم میذارن سپرده و سودم میگیرن، باز سود رو میشمارن که مطمئن بشن اون سودم کم نشده باشه. اینه که نمیتونی به این فرد دومی در واقع بگی بیا مثلا معاملاتی بکن که امکان 15% زیان وجود داشته باشه. اون مگه بهش بگی 15% زیان در برابر 30% سود، میگه هیچ کدوم، به من یه چیز ثابت بدید بقیهش مال خودتون، اون زیادیش برای خودتون. اما یه آدم ریسک پذیر میگه آقا ولش کن 15% چیه، من 15% مثلا زیان در برابر 50% سود میخوام. خب یه دفعه یه موقعیت بسیار ریسکی رو برمیداره. بازم مجموعی از افراد مختلفه که ترجیحات مختلف ریسک و بازده دارن.
خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون شنوندگان عزیز. سوال مسابقه همون اینه، مزایای صندوق‌های سرمایه گذاری کدوم هاست؟ گزینه اول نقد شوندگی بالا، گزینه دوم صرفه‌جویی در هزینه ها، و گزینه سوم هر دو مورد. راه ارتباط با ما هم سامانه پیامکی 30367، شماره تلفنمون 22652525. در برنامه امروز داریم استفاده میکنیم از راهنمایی های آقای دکتر همایون دارابی از کارشناسان برجسته بازار سرمایه. محور موضوع برنامه ما برمیگرده به شیوه های کاهش ریسک و ارزیابی خطر در بورس و بازار سرمایه، که اگر سوالی دارید از ما بپرسید. آقای دکتر دارابی، شنونده عزیزمون با تعجب پرسیدن بورس یعنی کسی الان به بورس فکر میکنه 912-724-43، چرا نباید به بورس فکر؟
دقیقاً دوستان، متاسفانه وقتی بورس رو در واقع اسمش میاد عموماً یاد بازار سهام میافتن، یعنی اون بخشی از بازار سرمایه که به خرید و فروش سهام در واقع اختصاص داره. ولی این بازار همونطوری که میدونم ابزارها و بخشهای مختلفی داره. ممکنه حالا امسال در واقع زیان کرده باشن دوستان، حالا در بخش سهام یا در این دو سال اخیر سودی نکرده، اما اونایی که تو بازار بدهی بودن، یا اونایی که در بازار کالایی بودن، یا اونایی که در مثلا بازار انرژی بودن، یا اونایی که در بخش‌های دیگه از بازار بودن، خب سود کردن. یعنی شما باید این رو به عنوان یک چیزی داشته باشید. ما در خیلی مردم که حالا شغلم دارم فرض می‌کنیم، مثلا همین دوستی که از اردبیل در واقع پیغام داده و که هم کشاورز بودم، تعمیرات لوازم خانگی انجام میدم، خب خیلی من 6 ماه سالی که مثلا کار کشاورزی نیست، خب آدم از یک روش دیگه داره کار. همین ما در کارهای عمومی خودمون هم این مدیریت ریسک رو داریم، و اینکه خب شما ممکنه الان مثلا فعال مثلا بازار خودرو باشید، بازار خودرو داخل رکود میره، شما هیچ درآمدی ندارید، اما همزمان میبینید مثلا در بازار فولاد یه سری موقعیت هست، آیا باید برید حتما شروع کنید به خریدن فروش آهن؟ مثلا به شمس آباد مثلا میله گرد بخرید، نه اون نگاه میکنید سهام فولادی سهام خوب چی است که داره از این شرایط خوب استفاده میکنه، میرید اونو میخرید. یا ممکنه شما فعال بازار فولاد باشید، بعد نگاه کنید که آقا در حال حاضر مثلا اون بازارش خبری نیست، ولی مثلا در بازار مثلا بیمه موقعیت های سودآور دیگه ای به وجود اومده. خب شما پولتون میاد اونجا. بازار سرمایه محلی است که شما این پول مازاد خودتون رو برای به دست آوردن بازدهی های بالاتر به کار بگیرید. حالا من فعالم مثلا دکترم، ممکنه ساختمون ساز باشه، ممکنه در واقع استاد دانشگاه باشه، کارمند باشه، راننده باشه، کشاورز باشه، اما یه بخش از پولش رو میاره تو بازار سرمایه. پس بازار سرمایه همیشه وجود داره. حالا بعضی بازار ما میگن مثل سال 99 یه دفعه در واقع بازدهی عجیب و غریب ایجاد میکنه، بعد ممکن برای شو. اما بازار مثلا
دنیا
همینجوری هست. مثلا شما بحران 2008 رو میبینید یا بحران سال در واقع 2000 بورس آمریکا رو میبینید، دات کام ها یه دفعه به شدت میان پایین، یا بحران سال 2008 که بخش ساختمان با بحران ایجاد کرد و بانک های رو زیاد ورشکست، یا بحران بزرگ سال 939 رو دارید که حالا و اون شرایط سنگینی که وجود داره. اینه که شما همیشه باید نیم نگاهی به این بازار داشته باشید به عنوان تلاقی فرصت، محل فرصت ها. حالا یه طرح خوب میاد، اینجوری نیست که شما 700 تا هم شرکت دارید، یعنی بعضی دوستان حالا خب میگن شاخص اومد پایین، خب میگن 700 تا شرکت هر کدوم یه داستان مختلفی دارن و خب این که کسی بتونه با این کار بکنه واقعیتش
متفاوته. دارم مدیریت میشه. خب بریم سراغ پیامک بعدی. آقای محمد رضا صالحی از تهران، آقای دکتر دارابی گفتن لطفاً در ارتباط با اختیار معاملات و نحوه معاملات اون از آقای دکتر سوال بفرمایید.
درست. قراردادهای اختیار همونطور که اول بحث گفتم یکی از ابزارهایی است که به شما اجازه میده یک بخشی از ریسک خودتون رو کنترل بکنید. حالا اختیار به چه معناست؟ به این معناست که شما یک تعهدی یا یک قراردادی رو با یک فردی برای آینده میبندید. به عنوان مثال از زمان اگر به تاریخش برگردید، مثلا به تالس در یونان برمیگردید که یه آدمی بود، دانشمندی بود که مثلا دنبال علم بود، ولی زنش همیشه میگفت چرا پولدار نمیشی، یعنی اگه واقعا آدمی هستی خب وضع اونم باید خوب بشه. اینم رفت از بساط دانش هواشناسیش پیشبینی کرد که باز در واقع بارندگی خوب میاد، محصول روغن یونان بالا میره، روغن زیتون زیادی به بربرداری میرسه و اون پالایشگاه‌هایی که یا اون روغن کشی‌هایی که باز زیتون رو بکشن روغن بگن طول در واقع سال آینده وضعشون خوب میشه. رفت همه اونا رو اجاره کرد و سال بعد که همه اتفاق افتاد پول بسیار خوبی از این برداشت. به این اجاره کردن ها میگن در واقع اختیار یا در واقع شرایطی. شما در اختیارها تعهد میکنید در یک سر رسید یک سهمی رو به قیمت مشخصی بخرید یا بفروشید. حالا این تعهد چقدر ارزش داره چیزی هست که بر اساس معادل در واقع روش ها یا معادلاتی مثل بلک شورز و روش دو جمله ای درخت دو جمله ای یا موارد دیگه در واقع تعیین میکنه. چون خب وقتی شما این اختیار رو میخواید معامله کنید، فرض کنید شما خانم تاجر میایید میگید من سهم مثلا ایکس رو برای دو ماه دیگه که الان قیمتش 100 تومان 110 تومان حاضرم بخرم، چقدر باید بابت این اختیار پول بدم؟ مثلا به شما میگن 3 تومان 4 تومان 1 تومان 2 تومان بابت این اختیار باید بدید. شما 1 تومان میذارید، حالا پیش بینیتون اینه بازار خوب شده. وقتی بازار رفت شد سهم 120 تومان، شما به اندازه 110 تومان تا 120 تومان یعنی 10 تومان روی 1 تومان سود کردید. یعنی 10 برابر پولی که گذاشتید. یعنی اهرم بسیار بزرگ. حالا از اون طرف کسی که این اختیار رو میفروشه چه سودی داره؟ داره با خودش میگه من این سهمو دارم، اگر رفت بالا من 110 تومان سودمو کردم، به شما تحویل میدم 1 تومانم مثلا گرفتم، پس اوکی من این سودو کردم. اما اگر اومد پایین بنده 1 تومان امنم، یعنی 1 تومان خودم بیمه کردم، 1% خودم بیمه کردم در برابر افت. و از اختیار فروش هم همینه، یعنی شما یه تعهدی رو یه نفر بهتون میده که اگر بازار اومد پایین این سهم 100 تومانی اگر شد 90 تومان شما میتونید اینو به این بفروشید، من از شما 90 تومن میخرم یا 100 تومن میخرم. پس این یه اختیار. اما اختیارات اگر درست استفاده بشن، چون ما اینجا برمیگرده به مفهوم به نام مهندسی مالی، چگونه اینها رو کنار هم بگذاریم که در یک محدوده نه بازدهیمون از دست بدیم نه ریسک فوق‌العاده‌ای به دست بیاریم. به خاطر همین بخش عمده ای از مهندسی مالی که در زیر شاخه مدیریت مالی قرار میگیره برمیگرده که چگونه از این ابزارها استفاده کنید، و البته یه بخشش هم برمیگرده به چگونگی استفاده از ابزارها برای تامین مالی، یعنی یک مدیر مالی چگونه هم ریسک خودش رو کم کنه، هم بازدهیش رو ماکسیموم کنه و هم چگونه امورات مالی بنگاهش رو از طریق ابزارها بره که هزینه سرمایه‌شو بیاره پایین که باز اون بازدهی بالا بره. اینا مجموعاً کار بسیار خوب. یه چیزی هم که دوستان باید در واقع در نظر داشته باشن اینه که آپشن‌ها بازار خطرناکی هست و چون در حاشیه بسیار پر ریسک قرار میگیره باید با چشم باز ازشون استفاده بشه و با هدف بیشتر مهار ریسک، نه اینکه بخوام به ابزار معاملاتی بهش نگاه بکنم و دائم معامله.
متشکرم از توضیحات خوبتون شنوندگان عزیز. داریم در برنامه امروز از روش‌های سرمایه‌گذاری کم خطر در بازار سرمایه صحبت می‌کنیم در همراهی با مهمان محترم برنامه آقای دکتر همایون دارابی. پیام‌های شما هم داره به دستمون میرسه. اگر پرسشی دارید به طور کلی در زمینه بازار سرمایه میتونید بپرسید. درباره موضوع برنامه هم ما استقبال میکنیم از پرسش های شما. سوال برنامه هم که گفتیم مزایای صندوق های سرمایه گذاری کدوم هاست؟ یک، نقد شوندگی بالا. دو، صرفه جویی در هزینه ها. و گزینه سوم هر دو مورد. راه های ارتباط هم که 30,36,37 سامانه پیامکی مونه. شماره تلفنمون هم 22652525. همراه ما باشید در ادامه برنامه راهکار.
یک نکته بیشتر بدانیم.
بیشتر بدانیم.
سلام، من دکتر حمزه شه کارآفرین، مدیر عامل و مدرس دانشگاه هستم. امروز بخواستم برای شما راجع به خردمندی و بهره‌مندی از این صفت و تأثیر اون بر موفقیت در کسب و کار و فروشتون براتون صحبت کنم. خوب دقت کنید، خیلی از ماها میریم دانشگاه درس میخونیم، یه سری تئوری‌های کاربردی یا غیر کاربردی مطالعه میکنیم، بعد میگیم خب ما دیگه بلدیم و میخوایم بیایم کسب و کارمون را بندازیم. نه، یادتون باشه اینجوری نیستش. یه موقع از استیو جابز کارآفرینی میکنه، تجربهشو میاد به نویسنده میگه و اونو تبدیل به کتاب میکنه. یه موقع از پیتر دراکی دانشمند غربی دیده که استیو جابز چیکار میکنه و کتاب مینویسه. یه موقع هم هستش که حالا استادی در کشور خودمونه کتابای پیتر دراکی رو ترجمه کرده و به این شکل داره مدیریت کسب و کار رو به ما یاد میده. این یادتون باشه این فرد نه دیده و نه انجام داده. اونی هم که پیتر دراکی هم که فقط دیده. اون استیو جابزش که تجربیات خودش رو اومده به شکل کتاب درآورده. پس اگر ما بخوایم از خردمندی در کسب و کار بهره مند باشیم، از خردمندی در زندگیمون بهره مند باشیم، باید متعهد به مطالعه بشیم. مطالعه چه کتاب‌هایی؟ کتاب صاحبان تجربه. مثلا بزرگترین فروشنده دنیا بریم کتاب اونو بخونیم، تجربیاتش رو. بزرگترین سیستم ساز دنیا توی ایران بریم تجربیات اونو بخونیم و متعهد باشیم که حداقل روزی نیم ساعت الی یک ساعت مطالعه کنیم. یادتون باشه اگر ما تعهد به نیم ساعت مطالعه کنیم، حدود 200 ساعت در سال مطالعه کرده است و ما رو خردمند می‌کنه. و اینم باید یادمون باشه که مطالعه ما فقط تیکه‌ای نباشه، فقط اقتصاد نباشه، بلکه ما سعی کنیم که اون فیل واقعیت رو همه قسمتاشو مطالعه کنیم، هم اقتصاد، هم روانشناسی و هم مسائل مختلف فنی که منجر میشه ما واقعیت رو همون گونه که هست ببینیم، نه اینکه به عنوان مثال فقط یک فردی پای فیل رو مطالعه کنه در تاریکی و احساس میکنه این ستونه، در صورتی که اگر پشت فیل مطالعه کنه، خرطوم فیل مطالعه کنه و یا اصلا یک مطالعه بنرشته به این شکل داشته باشه، اون وقت میتونه فیل واقعیت رو به طور کامل ادراک کنه و اون وقت خردمندی بهره مند میشه. انشاءالله همه ما در مسیر مطالعه بنرشته ای و خردمندی و موفقیت کسب و کار خودمون گام برداریم.
سپاسگزارم از اینکه در کنار ما هستید. در برنامه امروز راهکار آقای اکبر مشتاقی از بوستان زر گفتن در کارگاه خراطی مشغول به کارم. خدا قوت آقای مشتاقی گزینه سوم رو انتخاب کردن. آقای محمد گچسوز مقدم از قائن گزینه سوم رو انتخاب کردن. مرتضی معینی فر از تهران گزینه سوم. 922-42-57 گزینه سوم. آقای امامی گفتن معمارم گزینه سوم رو انتخاب کردن. گفتن که گل محمدی از قرچک راننده تاکسی هستم، هر دو مورد صحیحه. ما بازم به در واقع پاسخهای شما برمیگردیم برای سوال برنامه، اما بریم سوالهای شما رو بپرسیم و آقای دکتر دارابی عزیز پاسخ بدن. آقای محمد گچسوز مقدم از قائن، آقای دکتر گفتن سهامی رو که خریدم در اوج الان در نزول کامله، هنوز اصل پول درست نشده، آیا باشه یا بفروشم؟
خب
خب ما همیشه دوستان اولا تاکید میکنیم که هر موقعی سهمی رو میخرن یا میفروشن دلیلش رو یادداشت بکنن، یعنی یک سرمایه گذار باید یک دفترچه‌ای داشته باشه که در اون دلایل نوشته. اگر دلایلی که اونجا خریدن این سهمو، حالا اولا که نباید یه سهم بخرن، باید یه پورتفوی یا یک سبدی از سهم، اما اگه سهمی رو حالا به دلیل خریدن، مثلا این سهم فروشش خوب بوده، محصول خوبی داره تولید میکنه، مدیریت خوبی داشته اینا، حالا که اومده پایین، اگر دارن بررسی میکنن سهم گزارش‌های دوره‌ایش رو، میرن از کدال میخونن، میبینن فروشش داره بالا میره، مدیریت همچنان خوب داره کار میکنه اینا، خب اشکال نداره صبر میکنن تا دوباره. اما یه زمانی هست که شما یه سهمی رو میخرید دلیلتون اشتباه بوده، خب باید اون دلیل اشتباه رو پیدا بکنید و حالا اصلاح کنید. یه زمان هم ریسک تقوا غیر سیستماتیک داریم، یعنی فرض کنید تمام بازار با هم داره میاد پایین، خب در این حالت این شما در آره در این صورت که شما تقصیر نداشته و کل بازار داره میاد پایین، پس یه جایی هم که ریسک در واقع تموم میشه و کل بازار شروع به رشد میکنه، این سهم بالا میره. بعد اولا ببینید چرا خریدن، وضعیت شرکت در حال حاضر چطوره، ریسک سیستماتیک وجود داره یا ریسک غیر سیستماتیک، در این صورت میتونم به این پاسخ برسم.
بسیار خوب، ساعت 18:52:30 است. آقای رضایی از تهران، درود بر شما، میخواید مچ بگیرید. آقای رضایی میگن چرا پیامک ما رو نمیخونید، اصلا برنامه زنده است. آقای رضایی همین تازه پیامک شما به دست ما رسیده، 18:47، ما در خدمتتون هستیم، اگر سوالی دارید بپرسید. آقای رضایی بریم پیامک بعدی 935-2308، گفتن که آیا ترید مناسب برای فعالیت هستش و مشکل قانونی نداره؟ آقای دکتر
خب ببینید، ترید یه مفهوم بسیار گسترده هست، هم در بازارهای مالی هم در اقتصاد،
یعنی
در واقع میشه داد و ستد، دلالی یا معامله گری. اگر اولا که خب به هر حال یه شغل، طبق قانون تجارت دلالی یک شغل هست، حالا چه دلالی سهام باشه، چه دلالی ملک باشه، چه دلالی خودرو باشه، مهمت. اما باید نگاه کنن که آیا در واقع تخصص اون دمینه رو دارن، چون باید تجربهش رو داشته باشن، بیگدار با آب نزنن. و دوم در مواردی که به نفع اقتصاد نیست، مثلا بعضیا میرن تو فعالیت‌های فارکس که باعث خروج ارز از کشور میشه، خب قانونگذار به درستی این فعالیت رو ممنوع کرده، یا میرن داخل بازاری که ناشناخته است، مثلا در مورد بازار رمز ارزها، خب ما الان ناشناختگی رو تو بخش عمده‌ای از بازار داریم، و حالا اگر اونجا برن که به اقتصاد سودی نمیرسونه یا زیانی به اقتصاد میدی، یا مثلا میرن کالای مثلا فیزیکی رو بخرن احتکار کنن بعدن به عنوان دلالی بفروشن، خب اینا مذمومه و بعضن غیر قانونیه برن. اما اگر به صورت شفاف معاملگران کوتاه مدت در بازار سهام، قطعا کارشون معقول هست و یک بخش از بازار به دوش اوناست که قیمتها رو متعادل نگاهی دارن، همیشه خریده و فروشنده باشه، که در بورس هم بر واقع پذیرفته شده است معامله گری.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز، باز هم دارید پاسخ سوال در واقع برنامه رو میدید که مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری کدوم، نقد شوندگی بالا، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و هر دو مورد. میثم امیریکیو از تهران گزینه سوم رو انتخاب کردن، یاسر مهدوی از تبریز گزینه سوم، 992-2311 گزینه سوم رو انتخاب کردن که واقعا همه پاسخ‌ها درست هست. 912-8237 پرسش شما تازه به دست ما رسیده، متاسفانه وقت برنامه رو به پایان هست. تبریک میگم به همه شما شنوندگان عزیز که پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کردید، از لطف و همراهیتون سپاسگزاریم. آقای همایون دارابی، از شما بسیار متشکریم به خاطر توضیحات خوبتون و حضورتون در برنامه، به امید دیدارتون در برنامه‌های آینده. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز و همه تون رو تا فردا بعد از ظهر ساعت 18 به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
رصد جرائم بر بستر اینترنت،
کلاه سایبری،
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم و فهیم رادیو اقتصاد، بنده سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا هستم. سوء استفاده مجرمان سایبری از کارت آبربانک هموطنان یکی از ترفندهایی است که اونها استفاده می‌کنند. متأسفانه در حوزه نگهداری رمز و کارت آبربانک در حوزه افشای رمز ما کاربران داریم که متاسفانه مقداری ضعیف هستیم و این فرهنگ عمومی که رمز کارتمون رو خودمون باید درون دستگاه پوز یا پین پد وارد کنیم متاسفانه وجود نداره. عموما در هنگام خریدهایی که انجام میدیم کارتمون رو در اختیار افراد فروشنده قرار میدیم، در اختیار متصدی فروشگاه قرار میدیم و همین زمینه بروز کلاهبرداری بر علیه ما فراهم میشه. نکته که قابل تحمل هست اینه که به اینکه رمز ثابت کارت یا رمز ایستای کارت باید به صورت دوره‌ای تغییر کنه متاسفانه اتفاق نمیفته و رمز کارتمون عموما تا چندین سال به یک عنوان هست و یک عبارت هست و همین هم باعث میشه که مجرمان سایبری از ما سوء استفاده کنن. نحوه شیوه و شگردشون هم این هست، عمدتا در قالب فروشندگان سیار و دورگرد، عمدتا فروشندگان سیار و دورگرد، هرچند که پرونده های ما داریم که در داخل فروشگاه ها هم کلاهبرداری انجام شده، اما بیش از 95% کلاهبرداری های کپی کارت های بانکی یا دسترسی غیر مجاز به کارت های بانکی از طریق فروشندگان سیار و دورگرد اتفاق میفته. عموما اجناس مورد نیاز هموطنان به خصوص میوه رو در سطح معابر عمومی حالا اینها ارائه میکنن و عمدتا زیر قیمت بازار، یه مقدار ارزون. وقتی شما برای خرید اقدام میکنید کارت شما در اختیار میگیرن و از یک لحظه غفلت شما استفاده میکنن، کارت رو در اون دستگاه میکشن، دستگاهی موسوم به اسکیمر یا اسکمینگ میکشن، کارت شما، اطلاعات کارت شما در اون دستگاه کپی میشه و مرحله بعدی گرفتن رمز کارت هست و که متاسفانه ما رمزمون خودمون بلند فریاد میزنیم و رمز در اختیارشون قرار میدیم. یه نکته داشته باشید، فرض رو بر این میذاریم که کارت شما کپی شده، اگر تا مادامی که رمز رو شما نداده باشین اون کپی کردن کارت به دردشون نمیخوره و هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. پس یادتون باشه اگر کارت رو از شما گرفتن در اون دستگاه کشیدن حتما رمز خودتون وارد کنین. باز اگر از فروشندگان دورگرد یا یک خرید و پرداخت نامطمئن انجام دادین، بلافاصله به اولین دستگاه آبربانک که میرسید رمزتون رو تغییر بدید. تغییر رمز آبربانک باید به صورت هفتگی و یا حتی یا ماهانه یا هفتگی حتما باید اتفاق بیفته. مجرمان سایبری میدونن که شما معمولا رمز کارتتون رو تغییر نمیدید و همین هم باعث میشه که اونها بتونن به راحتی از کارت شما سوء استفاده کنن. نکته هم که باز اینجا قابل تعامل هست اینه که کارتتون رو در اختیار افراد غریبه قرار ندید، کارتتون در اختیار فرزندانتون قرار ندید. اگه قرار خریدی انجام بشه حتما باید با نظارت شما انجام بشه. بعضی وقتا شما اون بایت ها و نبایت ها رو رعایت میکنید اما فرزندان شما زیاد به این موضوع آگاهی ندارن و همین هم باعث کلاهبرداری از کارت شما میشه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم با آزادراه، امروز شنبه سوم آذر ماه.